سيدنا الحسن صلواتك
صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و تبریک به مناسبت دهه‌ای که در اون هستیم، دهه فجر، که پیروزی انقلاب اسلامی و اتفاقاتی که تو این ایام افتاده بود، از ورود امام گرفته و اتفاقاتی که تا 22 بهمن و اون پیروزی که اینقدر ارزش داشت برای ما که در طول تاریخ بی سابقه بود. قدر این نعمت رو بدونیم، قدر همه نعمتایی که خدا داده، از جمله این نعمت رو، قدرش رو بدونیم و حقش رو هم به جا بیاریم اونجوری که حقشه. این موقعی از آدم بی‌اعتنایی میکنه به خیلی از نعمتها، خدا اون نعمت ازش میگیره. حالا فرق نمیکنه، نعمت طلبگی باشه، نعمت نمیدونم دوست خوب باشه، نعمت انقلاب باشه، نعمت های مختلفی. آدم اگه قدرشو ندونه خدا ازش میگیره. حق انقلاب چیه؟ اینی که حداقل من طلبه به عنوان یک طلبه، طلبه انقلابی بار بیام، مطالعاتی که دارم تو حوزه در کنارش مطالعات انقلابی داشته باشم، ببینم آقا تو تاریخ چی گذشته، چه اتفاقاتی افتاده، اینا رو آدم دنبال کنه. تبریک هم میگیم روز زن و روز مادر رو. آره، به همه مادران و زنان حاضر در جلسه. بله، و حالا خب توفیق نشده خدمت مادر خودتون باشید منزل، اما دورا دور حتما تماس داشته باشید، تبریک بگید. گوشی هم پیدا میشه، شما بخواید گوشی پیدا میشه. بعد قدر مادرتون هم بدونید، برای مسیر طلبگیتون یک چیزی که خیلی مهمه و ما خیلی تأکید داریم بهش دعای مادره. دعای مادر در حق شما خیلی اثر داره. قدر مادر رو بدونید، خدمت کنید بهش. منزل که میرید، خونه میرید، سعی کنید بیشتر اوقاتتون رو وقف مادر بکنید. هر چی خواست، هر کاری خواست براش انجام بدید، دلش رو راضی نگه دارید. خدایی نکرده جوری نباشه که مادر ناراحت بشه یا آزرد خاطر بشه، دلش برنجه. اینا خیلی توی مسیر زندگی آدم اثر میذاره. یه نکته دیگه هم که خیلی باید حواستون باشه، این که با مادر مثل بچه رفتار کنید، بچگی کنید برای مادر اصطلاحا میگن. فکر نکنید ما بعضی موقع طلبه میشیم، بزرگ میشیم، این مقداری مثلا ریش و عمامه و این چیزا مثلا کم کم ابهتی برای خودمون میگیریم، بعد میریم خونه با اون ابهت میخوایم بشینیم. و نه، بشینید واقعا بچه، چون مادرها دوست دارن ولو سنتون میره بالا، 40 سال 50 سال هم شدی، مرجع تقلید هم شدی انشاءالله، مادر دوست داره تو بچگی کنی براش، نشنگ شوخی کنی، نمیدونم بخندی، خشک نباشی، نگن طلبه شده نگاه کن چه وضعی. مثلا خیلی ها میگن دیگه، میگن آقا میره طلبه میشه دیگه از همه چی خودشو میزنه دیگه، گوشه نشین میشه، فلان میشه. نه، به ما قبل از اینکه بیایم حوزه فامیل خیلی میگفتن، میگفتن آقا این الان بره حوزه دیگه اصلا تو مجالس و نمیدونم رفت و آمد ها و نمیدونم چی و چی نمیبینیدش، ولی میبینن و چه بسا بیشتر هم میبینن، یعنی نسبت به اون قبلا. این خیلی مهمه، ارتباط بگیرید. خب نکته اول، چند تا حدیث در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و مقام و منزلتشون بگم و بعد نکته دومم خدمتتون عرض کنم. پیغمبر اکرم فرمودن لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم ان فاطمه ابنتی خیر و اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. اگر تمام حسن و نیکویی و خوبی رو شما توی یک شخص بخوای جمع کنی، اون حضرت زهراست سلام الله علیها. و از تمامی محاسن دنیا برتر، والاتر، خیلی مقام حضرت بسیار بسیار عظیمه. تو روایات داریم که حتی بحث خلقت نوریه ایشون قبل از خلقت آسمان و زمین نور حضرت زهرا خلق شده بود. این تقدم وجودی دلیل بر عظمت مقامه. اسلام بهش میگن تقدم به شرف داره، مقامش خیلی بالاست، اینقدر بالاست که اصلا زبان قاصره از این که بخواد صحبت کنه در موردش. خیلی سیدنا طاووس هم از رسول خدا روایت میکنه که حضرت فرمودن ان اول من يدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی تو روز قیامت همه اولیا، اوصیا، بهشتیان همه صبر میکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها اول وارد بهشت بشن و تا ایشون وارد نشدن هیچ کس حق نداره قدم برداره. این هم شأن و منزلت حضرت زهرا رو میرسونه. و حدیث آخر که تو حدیث کسا هم هست، خداوند متعال تو پاسخ به سوال جبرئیل که خواستار معرفی اهل کسا بود که اونها رو خدا براش معرفی کنه، خداوند با محوریت حضرت زهرا معرفی میکنه. اینم خیلی مهمه، نکته مهمیه. خدا میتونست تک تک اسم ببره دیگه، تک تک اسم ببره، اما خدا چیکار کرد؟ با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها اهل بیت رو معرفی میکنه. چی میفرماید؟ هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله و هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. اونا کیا هستن؟ فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش. نکنه همه رو وصل میکنه به کی؟ حضرت زهرا. یعنی چی؟ یعنی آقا محور حضرت زهرا سلام الله علیها است، محور آفرینش حضرت زهرا است، نقش محوری داره حضرت. چنانچه هم امام حسن عسکری علیه السلام هم میفرمایند که نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. ما حجج خدا هستیم بر خلق و حضرت زهرا سلام الله علیها مادر ما حجت خداست بر ما، بر ما معصومین. پس شأن و منزلت بسیار بالاست. آدم بخواد از کسی تقلید کنه، معمولا میره اونی که خیلی بالاست رو ازش تقلید میکنه و الگو میگیره دیگه. حتی امام زمان هم هست دیگه روایتش، حضرت میفرمایند فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، در دختر رسول خدا که مادر امام زمان هم میشه، امام زمان فرمودند که برای من اسوه حسنه است، زندگی حضرت زهرا اسوه حسنه است، اخلاقش، مرامش، کردارش، اینا رو باید آدم درس بگیره. نکته اول. نکته دوم، آیه میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو که اگر میخواید اون محبت من رو داشته باشید، ان کنتم تحبون الله، میخواید خدا رو دوست داشته باشید، فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کنید، یحببکم الله، خدام دوستتون داره. یه نکته ای که خیلی باید دقت داشته باشیم اینه که باید بهش توجه داشته باشیم. اولا ما در مقابل شیطان، در مقابل هوای نفس و در مقابل عوامل محیطی قرار داریم، با اشخاص مختلف العقیده ای هم برخورد میکنیم. یه نکته. دومن درونمون چیزی هم نداریم که بتونیم تشخیص حق از باطل بدیم، تواناییش هم نداریم. چی کار کنیم ما؟ بزرگان فرمودند هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک میشه کسی که حکیمی نداشته باشه که اونو ارشاد و راهنماییش کنه. خب ما با وجود این همه شبهات، با وجود این همه هوای نفس و شیطان و نمیدونم عوامل محیطی، خب ما چجوری خودمون رو حفظ کنیم؟ خصوصا برای طلبه، طلبه‌ای که میخواد یه مسیر رو بره که مسیر مسیر مهمیه، چیکار کنه که نلغزه در بین راه؟ فرمودن باید یک حکیم، یک استادی داشته باشه که اونو ارشاد و راهنمایی کنه. اولا تعبیر استادم یک تعریف داره، تعریف خاص داره و بدون اون نمیشه طی مسیر کرد. این حرف بزرگانه. چون تو این شبهاتی که برای انسان پیش میاد، یه شبهه که برای آدم پیش میاد اگر حلش نکنه یه شبهه دیگه پشت سرش میاد، همینجوری میاد آخر طرفو نابود میکنه. ویژگی استاد چیه؟ طرف میاد شبهه‌شو به استاد ارائه میکنه، شبهه رو براش حل میکنه، اجازه نمیده منحرف بشه. قطعا افرادی که منحرف شدن، خب از روز اول که اینجوری نبودن که اعتقاداتشون، کم کم ذره ذره، اول اون شبهات ریز میاد، کم کم زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه و طرف رو نابودش میکنه. چی میگم؟ میگن تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. آره، شبهات ریز رو کم نشمارید. اگر آدم یه شبهه ریزی هم داره سریع باید بره حلش کنه. شبهه رو شبهه بیاد تو رو منحرفت میکنه. درسایی که ما میخونیم، علمی که ما توی حوزه یاد میگیریم، گفتن این علت محدثه است برای مسیر ما. یعنی چی؟ یعنی مقدمه است برای اینکه ما طی تاریخ کنیم. فکر نکنه کسی که مثلا این علما رو میخونه، اصول میخونه، فقه میخونه، نمیدونم ادبیات میخونه، ان شاءالله رفتید بالاتر مکاسب و این چیزا خوندی تمام دیگه من عالم شدم. نه، اینا علت محدثن. یعنی چی؟ یعنی تو جرقه رو زدی، حرکت اولیه رو، قدم اول رو برداشتی، اما به مسیر اون به اون حقیقت هنوز نرسیدی. اول کاره. کی ما میتونیم مسیر رو بریم، راه بریم؟ وقتی که به خدا متصل شدی. ابقایش پس در صورتی که بین خودمون و خدا یه رشته‌ای برقرار کرده باشیم. ولی اگر برقرار نکرده باشیم، هیچ. هر چی درس خوندیم و نمیدونم مباحثه کردیم و مطالعه کردیم، هیچ. می‌فرمایند که ولی اگر بخوایم نگاه کنیم، الان شما نگاه کنیم، خیلی ما داریم دیگه عالم تو قوم و نمیدونم این بر اون بر، همه دارن درس طلبگی می‌خونن، اما مثلا چند نفرشون میشن آیت الله مصباح مثلا یا بزرگان دیگه اعتدادم. چرا؟ چون اینا وصل شدن که اون علمشون اثر گذاشت. فرمودند که لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید و ان یهدیه. علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست، اینکه تو بری یاد بگیری یا یاد بدی، اینا علم نمیاره برای آدم. علم چیه؟ علم یه نوریه که خدا تو دل هر کسی که اراده کرده هدایتش کنه میذاره، اونو باید تو به دست بیاری. چجوری به دست بیارم؟ با همون اتصالت با خدا، با همون رشته‌ای که بین خودت و خدا وصل کردی. حالا این داره میگه لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، یعنی کسی که حالا زیاد درس بخونه، حالا ما درس میخونیم یا نمیخونیم اصلا این خودش یه بحثیه، واسه کسی که زیاد درس میخونه این علم نیست. حالا ما که نمیخونیم چی، همینجور رو هوا درس میخونیم، این که دیگه چی دیگه اسمش هم نمیشه علم گذاشت. شاید با سواد بشی اما نورانی نمیشی. سواد از سواده میاد دیگه، یعنی سیاهی، سیامشق میشی دیگه، اصطلاحا سیاه میشی اما نورانی نمیشی. فرمان انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستند که خشیت دارن. کدوم عالم، کدوم علم؟ اون علمی که عمل داشته باشه. حالا اگر من دارم، اگر واقعا اینها علم باشه که ما داریم کسب میکنیم، خب چرا چشم و دهان من خشیت نداره از خدا؟ هر چیزی رو میبینم، هر چیزی رو میگم، پس معلومه که من هنوز هیچ علمی درونم نیست. چون اگر من عالم باشم، فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، وقتی خشیت ندارم یعنی اینکه یه جای کار داره میلنگه. عاشق محمد حسین زاهد یکی از اساتید تعریف میکرد که به یکی از شاگرداش فرمود که هر حرف اضافه زدی بنویس رو کاغذ. اونم رفت و یه روز هر حرف اضافه نوشت، 4 صفحه شد، آورد پیش استادش. خب استادش تا دید 4 صفحه است گفت اینا زیاده، من حوصله نمی کنم بخونم، برو فردا دوباره بنویس کمش کن. رفت فردا چیکار شد؟ 1 صفحه شد. پس فردا 3 روز گذشت هیچی دیگه تو صفحه ننویشت. اومد پیش استادش نشون داد، گفت تو یه چیزی میشی. چرا؟ به خاطر اینکه تو 3 روز تونستی اون 4 صفحه رو صفرش کنی. ما 10 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تو حوزه هستیم، خیلی کارات، خیلی حرفا میشنویم، اما هیچ تغییری در خودمون ایجاد نمی کنیم. همینجوری همین روالی که داریم داریم میریم جلو. به کجا میریم؟ به ناکجا آباد میریم. اراده نمی کنیم تغییر بدیم خودمون. اگر اراده نکنیم تغییر بدیم، مطمئن باشیم به هیچ جا نمیرسیم. ولی اگه اراده داشته باشیم مثل این شاگرده، خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی میگفتن که ایشون میگفتن به طلبه ها که حرف اضافه نزنه. طلبه حرف اضافه نزنه، اینو با خودش تمرین کنه. خونه میری مثلا مامانت مثلا حالا غذا پخته، در نگاه مامان غذا چی داری؟ خب یه چی غذایی هست دیگه، برو سر سفره بشین، میاد میبینی دیگه. یا تو همینجا تو حوزه خودتو، اینا کدورت میاره برای آدم. خب برای محبت نسبت به پروردگار علامت های وجود داره که حالا بزرگان گفتن شمردنشون. اول اینکه محبت خدا شریک نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیشه آقا دنیا رو داشته باشی، محبت به دنیا داشته باشی، کنارش حالا بگی محبت خدا هم یه مقداری. شریک نداره محبت خدا. اسلام میگن دو تا محبت تو یک دل جا نمیگیره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو تا قلب که درون ما قرار نداره، یه قلبه، یه قلب، اونم فقط مال خداست، کسی دیگه غیر خدا نباید داخلش بره. آقا امیرالمومنین وقتی به حسنین فرمودن که من شما دوتا رو دوست دارم، خب عرض کردن که آقا جان، پدر جان، هم ما رو دوست داری هم خدا رو؟ حضرت فرمودن که شما رو به خاطر خدا دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی فرمودن که اگر شما خلاف مقررات خدا عمل کنید، شما رو دیگه دوست ندارم، شما از قلبم خارجید. ببین محبت خدا اصله. اگر تو دوستیامون، تو رفاقتامون نتونیم این تعلقات رو از خودمون خارج کنیم و اون محبت حقیقی رو به قلبمون وارد کنیم، بدونیم که در خسرانیم. باید این تعلقات خارج بشه. محبت خدا با هوا و هوس تو یک جا اصلا نمیشه که جمع بشه. از کجا بفهمم؟ مثال میزنم، یه اتفاقی بر آدم میفته، مثلا میگم، حالا چون رفاق دوست اینا گفتم میگم همینا. دوستی از آدم مثلا جدا میشه، اگر میبینی داری آزرده خاطر میشی، داری میرنجی، بدون اون دلت مشکل داره. اگه به خاطر رضای خداست دوستی، خب هست، باعث پیشرفت شما میشه. اما اگر انسان میبینه که دوستش هیچ پیشرفتی براش حاصل نمیکنه، آدم با دوستش رو امتحان کنه. رفیق خوبه، خیلی ها سفارش کردن به این که رفیق داشته باشن، اما چه رفیقی؟ رفیقی که اونو ارتقا بده، علاوه اخلاقی، علاوه علمی، ارتقا بده اونو. هر رفیقی نه، لذا رفیق خواستی انتخاب کنی اول امتحانش کن. تو زرد از آب در اومد، بندازش کنار یکی دیگه. چرا؟ چون میخوای تو به خدا برسی، اون محبت حقیقی رو میخوای کسبش کنی. حالا دوست یه آرامشیه در کنار، مثلا اون مسیر به تو کمک میکنه، نه اینکه تو رو از مسیر دورت کنه. لذا میگن اگر دیدی یه دوستی مثلا میگم خلافی کرد، کار اشتباهی کرد، ولی تو هنوز دوستش داری، بدون دلت مشکل داره. این محبت، دلت از محبت خدا پر نشده، این هوا و هوسه. حتی بچه ی آدم ها فرق نمی کنه. بچه من اگر جگرگوشه من هم باشه راه خلاف رفت، اون دوستی و محبت باید تغییر کنه تا مادامی که برگرده به راه، به راه خدا، در مسیر مستقیم که قرار گرفت، تو قلب من هم جا میگیره. چرا؟ چون تو قلب من فقط محبت خداست، اینم تو همون مسیر. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق علم و عمل با معرفت انشاءالله عنایت کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.